أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به مختار مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تغییری که فاعل به تفصیل شده بودن بین دو قسم از واجبات تغییریه، در هر دو شق مختار مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شده در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر. هر دو قسمت فرمایش مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شده. نسبت به قسمت اول، شق اول از فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن در مواردی که غرض مترتب بر افعال متعدده غرض واحد هست، در این موارد متعلق تکلیف جامع حقیقی بین افعال هست با استناد به قاعده الواحد، دو تا اشکال در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی به کلام مرحوم آخوند شده. اشکال اول که در جلسه قبل بیان شد عبارت از این بود که همونطور که در اول اصول در بحث لزوم موضوع برای کل علم گفته شده، قاعده الواحد علی تقدیر تمامیتش فقط در مورد واحد شخصی پیاده می شود، جاری می شود، تازه اونم واحد شخصی بسیط من جمیع الجهات، به لا واحد شخصی ذو جهات هم اونجا هم گفتن واحد الواحد جاری نمی شه. مورد جریان قاعده الواحد فقط واحد شخصی هست، اما در واحد نوعی که دارای افراد متعدد هستند ولی در نوع اتحاد دارند، مشترک هستند، قاعده الواحد اونجا جاری نمی شود و در محل کلام اون غرضی که مترتب بر افعال متعدد می شود، غرض شخصی که یقینا نیست، غرض واحد شخصی که نیست، واحد نوعی هست، در واحد نوعی هم قاعده الواحد جاری نمی شود، چون اون برهان به دلیلی که برای قاعده الواحد آوردن در واحد نوعی جاری نمی شه، علاوه بر این که وجدان شاهد بر اینه که می شود واحد نوعی، هر یک از افراد واحد نوعی از علت خاصی صادر بشود. لازم نیست که علل و اسباب مؤثر در واحد نوعی، در افراد واحد نوعی دارای جامع واحد باشند، ولو جامع حقیقی هم نباشه، افعال اسباب متعدد و علل متعدد می توانند در واحد نوعی مؤثر باشند. اشکال اول این بود. اشکال دوم اینه که لو سلمه که قاعده تمسک به قاعده الواحد در مثل مقام که واحد شخصی نیست، وحدتش فقط وحدت نوعی هست، تمام باشد، ولو قاعده الواحد در واحد نوعی هم جاری بشود، ولی این جامع که به وسیله برهان و دلیل عقلی کشف شده، این نمیتواند متعلق امر قرار بگیره، به خاطر اینکه متعلق امر باید چیزی باشه که عرفیت داره و قابل الغای به عرف هست، در حالی که این جامعی که به برهان عقلی کشف شده است، این خارج از از آن عرف قابل الغاء به عرف نیست، قابل این نیست که در خطاب تکلیف طلب به او تعلق بگیره و این را مولا متوجه مخاطب بکنه. مرحوم آقای تبریزی در توضیح همین اشکال دوم فرمودن خب اعتبار طلب و بس برای این هست که این اعتبار به مکلف برسد و با وصولش به مکلف او را به سمت عمل منبعث بکنه. غرض از اعتبار طلب، اعتبار بس اینه. وقتی غرض از اعتبار طلب و اعتبار بس این شد، حکمت اختزا میکنه که مولا متعلق طلبش را چیزی قرار بدهد که بتواند در مقام اثبات اون را برای مردم بیان بکنه. اگر متعلق طلب جامع ذاتی باشد که به برهان عقلی کشف می شود، کشف شده با تمسک به قاعده الواحد، اعتبار طلب برای چنین جامعی و متعلق امر قرار دادن چنین جامعی عبث و لغو میشه. حتی در مقام ثبوت ممکن نیست که طلب به این به چنین جامعی تعلق بگیره، چون اگر مولا این را متعلق طلب قرار بده و مکلفین بگوید جامعه بین امور ثلاثه، مثلا در خصال کفاره، جامعه بین این سه امر سه فعل که به قاعده الواحد احراز می شود، من این جامعه را از شما می خواهم، معلومه که مکلفین عرف عام متوجه و ملتفت به مراد مولا نمی شوند. برخلاف اینکه مولا جامعه انتزاعی، عنوان انتزاعی عهد و ثلاثه را بخواد بگه، بگه عهد و ثلاثه، خب این عنوانی است که همه متوجه می شوند چه چیزی است، ولی بگوید جامعه حقیقی بین اینها که به قاعده الواحد کشف شده است، این کشف می شود، این قابل الغای به مخاطب، قابل فهم برای مخاطب نیست. قابل فهم برای مخاطب که نبود، جعل تکلیف برای چنین چیزی، چنین جامعه، تعلق عام برای چنین جامعه، به چنین جامعه می شود لغو. این دوتا اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی به این شق اول از فرمایش مرحوم آخون وارد شده. از این دوتا اشکال، اشکال اول اشکال واردی هست که قاعده الواحد ربطی به مقام ندارد. اینکه در ناحیه، اگر فرض بکنیم که غرض مترتب بر ابدال و افعال متعدده سه بدل، بیش از سه بدل، غرض واحد هست، حتما باید مؤثر در این غرض واحد جامع حقیقی، جامع ذاتی باشد؟ نه، این دلیل بر این مطلب وجود نداره. قاعده الواحد اینجا جاری نمیشه. اشکال اول اشکال واردی هست و قابل جواب نیست، جواب نداره. ولی اشکال دوم به نظر میرسه اشکال واردی نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، هر چند غرض از اعتبار بس، غرض از اعتبار طلب این هست که جعل مولا به مکلف برسد، مکلف را منبعث نحول متعلق بکنه. این معلومه، این قابل قبوله، بله، جای انکار نیست. ولی لازم نیست که اون چرا که در مقام ثبوت متعلق طلب و بس قرار گرفته، مولا در مقام اثبات همون را با تمام خصوصیاتش در خطابش ذکر بکنه. اونچه که حکمت مولوی اختضا میکنه این هست که این جعلی که انجام داده در مقام ثبوت، اصل جعل و کیفیت اون را به مکلف برسونه به اون نحوی که در مقام امتثال مکلف قابل پیاده شدن باشه، به اون نحوی که احتیاجی به اونه. اصل جعل، کیفیت جعل را، حتی کیفیتم را باید به مکلف برسونه به طوری که مکلف به طرف اون مطلوب منبعث بشه با همون نحو، به همون نحوی که مقصود و مراد مولا هست، به همون نحو مکلف سوق داده بشه به محل کلام، به متعلق طلب، به اون مأمورم به این که تعبیر میکنیم به این که به همون نحوی که مقصود و مراد مولا هست. مقصود این، مراد اینه که در بعضی از موارد طلب به این تعلق میگیره به نحوی که مکلف در مقام عمل اختیار نداره، گاهی طلب به نحوی تعلق میگیره مراد مولا جوریست که مکلف باید متعلق طلب رو انجام بدهد، ولی مرد اختیار در بعضی از جهات. اونچه که در مقام برای جعل حکم لازم هست اینه که مولا طلب را و بحث را متعلق به فعلی بکند و این را، اصل و طلب را به مولا، به مخاطب برسونه. اون خصوصیت طلب از جهت اینکه فیه اختیارون در مقام عمل یا لیس فیه اختیارون در مقام عمل، این را هم به مکلف برسونه. اونچه که لازم هست اینه و این مقدار، این شرط در محل کلام حتی بنابر اونی که مرحوم آخوند فرموده است، به این شرط بنابر مبنای مرحوم آخوند هم در قسم از مبنای مرحوم آخوند در قسم اول از واجبات تقریریه تأمین میشه. چطور؟ به خاطر اینکه اگه به حسب مقام ثبوت تصویر وجوب تخییری و تفسیر وجوب تخییری منحصر در همین باشه که مرحوم آخون فرمود که چون غرض واحد نمیتواند حاصل بشود مگر از جامع حقیقی واحد، اگر تصویر ثبوتی منحصر در همین باشه که مرحوم آخون فرموده و در اینجا مقصود از مولا از تعلق طلب به این جامعه حقیقی هم این باشه که مکلف در مقام عمل یکی از این ستا رو اختیار بکنه. مراد مولا و غرض مولا اینه که مکلف منبعث بشه به سمت عمل ولی با اختیار در انتخاب که یکی از این ستا رو اختیار بکنه. خب مولا در این موارد میتواند در مقام ثبوت جعلش را ببره روی جامعه حقیقی بین این ستا، مثلا سفل که صوم و اطعام و اتق باشه، به این قرار بده در مقام ثبوت این را متعلق تکلیف قرار بده و در مقام اثبات برسونه این جعل خودش را به مخاطب القا بکنه با همین تعبیری که صوم، بله، اعتق رقبتن او صوم ستین یومن او اطعم ستین مسکینان، با این خطاب مکلف رسونده دیگه. لازم نیست که اگر مولا در مقام ثبوت یه جهتی را در نظر گرفته به واسطه برهان به یه مطلبی رسیده، در مقام اثبات تمام اون خصوصیات را برای مکلف برای مخاطبش بیان بکنه. نه، اونی که لازم هست اینه که تکلیف مجعول از ناحیه مولا به مکلف برسه به طوری که مکلف را سمت عمل سوق بده به همون کیفیتی که غرض مولا هست، از جهت اینکه فیه اختیارون او لیس فیه اختیار. خب اینجا اگه مولا این کار را انجام بده، این تعلق تکلیف به جامعه حقیقی با این کیفیت لغو نیست، لغو و عوض نیست، برای اینکه این را، اون تکلیف خودش را جهل خودش را به مکلف رسونده، ولی با این عبارت، با همین عبارتی که در خطابات شرعی عملا وارد شده که اعتق رقبتن او صوم ستین مسکینه، با همین مکلف رسونده. مکلف رو از همین میفهمه دیگه، مکلف از همین تعبیر اعتق رقبتن او صوم ستین یومن او بله اطعم ستین مسکینن میفهمه که باید یکی از این کارها رو انجام بده دیگه. در مقام ثبوت اگر مولا ولو به خاطر رعایت قواعد عقلیه و دلیل برهانی ملزم باشه که جعلش را روی امری ببره، لازم نیست که اون وجه این را هم به مکلف بیان بکنه. نه، اینا لازم نیست در مقام اثبات که مولا فرمان خودش را بیان میکنه، امر و نهی خودش را بیان میکنه، بیان این خصوصیات که لازم نیست. پس اینطور نیست که اگر جامعه بله جامعه حقیقی منکشف به قاعده الواحد، به برهان عقلی، عرف این جامعه را با این خصوصیت که قاعده الواحد، ما به قاعده الواحد تمسک کردیم، با این خصوصیت عرف نفهمه، این کاشف از این بشود که نتواند این متعلق تکلیف قرار بگیره. من بر این اساس اگر در مقام ثبوت تفسیر معقول و تفسیر صحیح منحصر به همین باشه که مرحوم آخوند فرموده تعلق تکلیف به جامعه حقیقی، در مقام اثبات مکلف این را، همین مراد مولا را میفهمد با این عبارت، و از جهت مخالفت با ظاهر هم مشکلی پیش نمی آید، به خاطر اینکه هر چند تعلق تکلیف به جامعه حقیقی بین الثلاثه با این ظاهر خطاب که صوم ستین یومن اعتق رقبه او اعتق رقبه با این منافات داره، ولی در موارد دیگه مخالف این به حسب مقام ثبوت هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشته باشه، ما باید تصرف در این ظاهر بکنیم و بگیم اونی که در اینجا جعل شده اینه. تازه اینم مربوط به بحث تحلیلی در مقام ثبوت، و الا برای مخاطبین که چنین چیزی لازم نیست که بفهمن که به چه چیزی در مقام ثبوت متعلق تکلیف قرار گرفته. اونی که لازم هست مخاطبین بفهمن اینه که بدانن تکلیف مولا از جهت خارجی، از جهت افعال خارجی به چه چیزی تعلق گرفته، آیا نسبت به او تخییر وجود داره یا تخییر نیست، بلکه تعیین در کار. اگر در مقام بله اگر در مقام ثبوت تفسیر صحیح و معقول نسبت به وجوب تخییری در همین قسم اولی که مرحوم آخوند متعرض شده، تفسیر صحیح منحصر در این نباشه، تفسیر صحیح غیر از این یه تفسیر دیگه هم داشته باشه، بگیم مثلا وجوب مشروط هم در اینجا در قسم اول هم صحیحه، اگه اینجور بود خب بله در مقام اثبات ما که به خطاب صوم اعتق رقبتن او صوم ستین یومن او اطعم ستین مسکینن برخورد کردیم، نمیتونیم از این دلیل کشف بکنیم مخدار مرحوم آخون را، چون برخلاف ظاهر هست. اونا به مباحث دیگه ای هست که از این خطاب، از این قولی که مرحوم آخون فرموده مخالف با ظاهر خطاب هست، در مخالف و این مخالف با، چون مخالف با ظاهر هست نمیتوانیم ملتزم بشویم به خاطر مخالفت با ظاهر، اونا حرفی دیگه ای هست. ولی اینکه ما بگوییم اصلا این جامعه حقیقی که به قاعده الواحد کشف شده، این اصلا قابل تعلق امر و نهی و نداره، نه، مطلب به این کیفیت نیست. پس اشکال دوم مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی به شق اول کلام مرحوم آخوند تمام نیست. بله یه اشکال دیگه اینجا وارد هست به مرحوم آخوند، یعنی به همین قسم شق اول از کلام مرحوم آخوند، که به خاطر اون اشکال باید به خاطر اون اشکال کلام مرحوم آخون قابل قبول نیست. و اون اشکال عبارت از این هست که کیفیت جعل احکام در شریعت به همون نحویست که اندل اغلا مرسوم و متداول هست و الا شارع در مقام تقنین، در مقام تشریع، مسلک تشریع احکام مسلک دیگه ای را غیر از مسلک اغلا اختیار نکرده است. اگه اختیار میکرد باید بیان بکنه. وقتی طریقه آخر رو بیان نکرد معلوم میشه که مسلک شارع در جعل همون مسلک عقلا است. خب ما برگردیم به دایره تقنین عقلایی بین اون و اونچه که بین موالی عرفیه و عبید هست نگاه بکنیم این بله وجوبات را، انهای وجوبات را میبینیم که در دایره تقنین و عقلایی هم وجوبات بر دو قسمت، وجوب تغییری، وجوب تعینی. در وجوب تغییری هم در دایره احکام عقلایی وجود داره. اینطور نیست که وجوبات عرفیه منحصر باشد به وجوبات تعینیه. نه، وجوبات تغییری هم وجود داره. خب در مواردی که مولای عرفی مولا بخواهد دو تا فعل را یا سه تا فعل را به نحو وجوب تغییری از عبدش طلب بکنه خب اینجا مولای عرفی چیکار میکنه؟ آیا طلب و وجوبش را به جامعه حقیقی بین الثلاثه که به قاعده الواحد کشف شده مولای حقیقی اینجوری تکلیف میکنه؟ اول یه جامعه حقیقی بر اساس قاعده الواحد کشف میکنه، بعد تکلیف خودش را متوجه این جامعه حقیقی میکنه. چنین چیزی در دایره تقنین و عقلایی و بین موالی و عبید، بین موالی عرفیه و عبید وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه معلومه که در مولای عرفی نه مولایش که آمر باشه نه مأمور که مخاطب باشه اینا اصلا سر در نمی آورن از قاعده الواحد. قاعده الواحد چه چیزی هست؟ کشف می شود وحدت، کشف می کند وحدت معلول از وحدت علت. اینا رو متوجه اینها نیستن. با اینکه متوجه اینها نیستن ولی در این حال وجوب تغییری در میان عقلا رواج داره. اون وجوب، اونی که مولای عرفی در مقام جعل حکم در وجوبات تغییریه متعلق طلبش قرار میدهد، یقینا این جامعه حقیقی که به قاعده الواحد کشف شده نیست. چون اصلا مولای عرفی مولا اونم متوجه قاعده الواحد نیست. وقتی در مولای عرفی در اوامر و نواهی عرفیه متعلق، حتی در جایی که غرض غرض واحد باشد، اونجا متعلق تکلیف جامعه حقیقی نیست، بلکه متعلق تکلیف مثلا عنوان جامعه انتزاعی عهد و امام مثلا یا به نحو مشروط به نحوی که گفته میشه این گونه بود. با توجه به این که کیفیت جعل در دایره شریعت در تقنین شارع طریقه آخری غیر از اون نیست، در خطابات شرعی هم اگر در مقام جعل اگر شارع بخواهد چیزی را متعلق تکلیفش قرار بدهد به همون نحوی که عرف قرار میده. در عرف در وجوبات تغییر عرفی متعلق تکلیف جامعه حقیقی نیست، در احکام شرعی هم این نیست. اشکالی که به مرحوم آخوند وارد میشه اینه که بله این اصل مطلب درسته که جامعه حقیقی، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی تمامه، که جامعه حقیقی که به قاعده الواحد کشف میشود این عرفی نیست. این مقدمه درسته، این مقدار درسته، ولی از همین غیر عرفی بودن و عدم فهم این مطلب برای مخاطب ما استفاده می کنیم که در تقنین عقلایی، در وجوبات تغییری عقلایی چنین چیزی وجود ندارد، جعل این گونه نیست. بعد زمینه می کنیم به او که کیفیت جعل در شریعت هم، جعل احکام در شریعت هم با جعل احکام در اندل عقلا یکسانه، در با ذم اون به نتیجه می رسیم، نه اینکه بگوییم چون بله جامعه حقیقی مستکشف به قاعده الواحد غیر عرفی هست پس شارع هم نمیتواند این را متعلق تکلیف خودش قرار بده.
در مقام اثبات و در مقام ارتباط با مخاطب عرفی حاکم و شارع بیاد مثل او رفتار میکنه، اما در مقام جعلی که ربطی به مخاطب و ربطی به عرف نداره که میتونه جوری عمل بکنه.
کیفیت جعل دیگه، کیفیت جعل به نحوی باید باشه که به همون نحوی که وقتی شارع طریقه خاصی را بیان نکرده باشه، ظاهر این که هم به همون نحوی که در میان عقلا در مقام تقنین مرم ندیگه فرض اینه که بلولو مناسب کیفیت جعلش اینه، کیفیت جعل اینه، اون به نحو دیگه اگر غیر از اون باشه باید بیان بکنه، چون بر همونطور که بر اصل جعل اثر مترتبه، بر کیفیت جعل هم اثر مترتبه. اگر شارع قبلا هم در بحث خطابات قانونی هم مطرح شده این قاعده، قاعده تام میاد که اگر در میان عقلا طریقه خاصی در تقنین وجود داشته باشه، با توجه به اینکه اثر مترتب هست بر کیفیت تقنین، اگر در دایره احکام شریعت شارع مسلک آخر را ابراز نکرد، اظهار نکرد، معلوم میشه که شارع همین طریقه را اتخاذ کرده، به همین نحو حکم را جعل میکنه. پس قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست به خاطر اشکال اول و اشکال سوم، ولی اشکال دومی که این وسط در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده، این اشکال دوم وارد نیست. کجا در اون چیزه؟ اون قاعده الواحد، اون مال اصل جریان قاعده الواحد، یعنی برمیگرده به اشکال قاعده الواحد که اونجا این که قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم آقای خویی چند بیش از دوتا اشکاله، اشکال اصلی گفتیم همین دوتا هست، ایشون در قاعده الواحد یه اشکال اینه که قاعده الواحد و اگر هم صحیح باشه در واحد شخصی هست نه واحد نوعی، این اولا. بعد در معاذرات اشکال بعدیش اینه که اگر در واحد نوعی هم اگر هم سعه داشته باشد در واحد نوعی جاریه، ولی در مثل مقام که وحدت به نوع هم ندارن، واحد اعتبار عنوانی هستن، نه این اینا دیگه آید مقام از قبیل واحد نوعی هست یا واحد عنوانی هست با بله ولو جای بحث داره، ولی به خاطر اینکه بله واضح نیست این اشکالات اینجا مطرح نشده، چون اونجا اون کسی که قاعده الواحد رو میخواد تمسک بکنه مثل مرحوم آخوند فرموده غرض پیاده کرده به این نحو که غرض نقش معلول را نسبت به فعل متعلق حکم داره، فعل علت هست برای این غرض، به غرض همون قایتی است که مترتب می شود، به یک معنا غرض علت هست به معنای علت قایی، ولی اونی که مؤثر هست در تحقق این غرض خود فعلی است که متعلق تکلیف هست. مرحوم آخوند اینجور فرموده چون غرض حاصل می شود به وسیله فعل، این فعل محصل غرض هست، رابطه بین اینها رابطه علت و معلول هست. حالا که پس رابطه بین اینها رابطه علت و معلوله، ولی ما اگر ما گفتیم که غرض در قسم اول گفتیم غرض واحد هست، غرض واحد هست معنای مثلا در مثال در مواردی در مثل صلات مثلا غرض مترتب بر صلات عروج مؤمن مثلا قربان کل تغییر، اینا این خصوصیات رو که در نظر بگیریم، بنابراین امر واقعی تکوینی هست که مترتب می شود بر فعل، نه اینجا صحبت امر اعتباری نیست، چون این علت و معلولی که مرحوم آخوند تصویر کرده است علت معلول را در ناحیه غرض تصویر کرده و علت را در نایه متعلق تکلیف. متعلق تکلیف که فعل باشه او که امر اعتباری نیست، که او امر حقیقی تکوینی هست که میخواهد مؤثر در اون غرض باشه. حالا تأثیرش به نحو علیت هست یا به نحو علیت نیست حرف دیگه ایه، ولی علایالت این که بله این اشکال که بگوییم این قاعده الواحد مربوط به امور اعتباری حقیقی و تکوینیه هست، مربوط به امور اعتباری نیست، این اشکال در مقام وارد نمیشه، چون جایی که مرحوم آخوند پیاده کرده قاعده الواحد را رابطه بین غرض و فعل متعلق تکلیف. این مربوط به قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند. پس در شق اول یه اشکال اول و اشکال سوم وارد، اشکال دوم وارد نیست.
در نظر گرفت مواردی رو که بالاخره جامعه حقیقی رو در نظر می‌گیره، مثلا پدری میخواد
جامعه حقیقی دهم با یه جوری توجیه بکنیم، با یه جوری توجیه بکنیم که در همه موارد تطبیق بشه. یقینا این مولای عرفی جامعه حقیقی رو در نظر میگیره، در همه موارد اینطور نیست که
شما تو بیان
اینجوری نیست دیگه.
فرمودین همه وجوه تأخیری رو ایشون
در قسم اول دیگه، قسم اول باید حساب. قسم اول فرموده اگه غرض واحد باشه، اگه غرض واحد باشه اینجا یک تفسیر بیشتر وجود نداره و اون اینکه متعلق تکلیف جامع حقیقی بین افعال باشه. این مربوط به قسمت اول. اما قسمت دوم فرمایش مرحوم آخون که مرحوم آخون فرموده بودن اگر امر به عهد و شیعین اول اشیا از این جهت باشد که در هر یک از دو فعل یا هر یک از چند فعل یک غرض لازم التحصیل وجود داره، در هر کدوم یک غرض لازم التحصیل وجود داره، ولی این غرضها در مقام تحقق خارجی و در مقام استیفا با هم جمع نمی شوند، فرمودن در این موارد که اغراض متعدد متزاهم متضاد در مقام استیفا هستند، در این موارد تفسیر صحیح از وجوب تخییری به اینه که وجوب به کل من الفعلین اول افعال تعلق میگیرد، ولی به نحوه خاصی از وجوب، سنخ خاصی از وجوب که اون سنخ با وجوب تعینی مختلفه. به وجوب به همه تعلق میگیره، ولی نحوه وجوب، سنخ وجوب با سنخ وجوب در واجبات تعینی بله مختلف است که بله این فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم قبلا هم بیان شد، همون مختار صاف اصول در تمام واجبات تخییری است. و همونطور که بعد از بحثم اشاره شده بود، این قول مرحوم آخوند در اینجا با همون وجوب تام و ناقصی که در کلام مرحوم عراقی آمده است طبعا للمحقق صاحب حاشیه در هدایت المستشرین، با اون یکی دیگه، به همون برمیگرده دیگه. سنخ خاصی از وجوب هست به همون نحوی که در کلام صاحب حاشیه قبلا هم مطرح شده بود که در این موارد وجوب سنخ خاصی از وجوب ثابت هست که اقتضا میکنه اون سد ابواب تمام، سد تمام ابواب عدم الا اون عدمی که با اتیان بدل باشه، به خاطر اتیان بدل، لا یجوز و الا الا بدل دیگه. این قسمت در قسمت دوم مرحوم آخوند فرمودن وجوب به کل من الافعال تعلق میگیره، ولی وجوب یه نحوه خاصی از وجوبه که به حسب تعبیر محقق عراقی و صاحب هدایت المستشرقین یعنی یه وجوب ناقص هست در مقابل وجوب تام که لا یجوز و ترک متعلقش مطلقا، لا الا بدل، لا بدون بدل. خب نسبت به این قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخوند هم اشکالاتی شده. مرحوم آیخویی در بله در این بحث چهار اشکال به کلام مرحوم آخون کردن در این قسمت دوم. اشکال اول اینه که این قول مرحوم آخون که وجوب به کل منهما من الفعل یا من الافعال تعلق بگیره، این خلاف ظواهر ادله است که در واجبات تغییریه وارد شده، چون خطاباتی که در واجبات تغییریه وارد شده با عطف به او آمده است. همین مثال اعتق رقبتان او صوم ستین یومن او اطعم ستین مسکینن، با او عطف شده. ظاهر عطف به او این هست که هر دوتا یا هر ستا متعلق وجوب نیستن، وجوب به احد ثلاثه تعلق گرفته است، نه به تمام ثلاثه، جمیع ثلاثه نه، به احد ثلاثه تعلق گرفته. این اشکال اول که کلام بله قول مرحوم آخون خلاف ظاهر ادله در مقام اثبات. اشکال دوم اینه که فرمودن لازمه تعلق وجوب به کلل فعل در دوتا فعل یا تمام ثلاثه در مثال مثلا کفاره، لازمه تعلق وجوب به جمیع این افعال و ابدال این است که اگر مکلف معصیت بکنه و هیچ کدوم از این افعال را انجام ندهد، مستحق عقاب‌های متعدد بشه. به تعداد این وجوب‌ها باید مستحق عقوبت بشه، و حال آنکه تعدد عقاب در ترک جمیع ابدال در واجبات تغییریه خلاف مقتوع و خلاف مسلم عند الاعلام هست و مرحوم آخوندم به این ملتزم نمیشه، چون برخلاف از مسلمات در وجوبات تغییریه اینه که عند ترک جمیع فقط یک عقاب بشود، و حال اینکه لازمه این قول مرحوم آخون تعدد عقاب به تعدد افراد ابدال هست در جایی که مکلف هیچ کدوم رو انجام نده. چرا لازمه قول مرحوم آخون اینه؟ لازمه قول صاف اصول تعدد عقاب به اند عدم اتیان به شیء من الافعال هست، فرمودن به خاطر اینکه در هم مثال تعلق فعل به وجوب تغییر بین دوتا، خب هر دو فعل به نام نظر مرحوم آخون هر دوتا فعل واجب هستن، در هر دو فعل هم ملاک وجود داره دیگه، در هر دو فعل چون ملاک در هر دو هست و هر دو هم واجب هستن، مکلف اگر هیچ کدوم را انجام نداد این کار مکلف ترک کلل فعله، این کار او مخالفت با تکلیف فعلی در دو مورد هست، دو تا واجب را مخالفت کرده، مخالفت با دو تا واجب موجب تعدد استحقاق دو تا عقاب میشه. لا یقال که بنابر قول مرحوم آخون، چون بله بنابر قول مرحوم آخون مکلف که نمیتوانست جمع بین الفعلین بکنه، چون تضاد بین الاغراض در مقام استیفا معناش اینه که جمع بین الفعلین نمیتونه بکنه دیگه، چون ملاک و غرض در مقام استیفا با هم دیگه تضاد دارن، جمع بین الفعلین ممکن نیست، پس مکلف قدرت بر جمع بین الفعلین نداره. وقتی قدرت بر جمع نداشت چطور عقاب متعدد بشه؟ مرحوم آخون فرموده که قدرت بر جمع نداره دیگه، وقتی قدرت بر جمع نداره چطور میفرمایید لازمه قول مرحوم آخون تعدد عقابه؟ فانه یقال که همونطور که در بحث ترتب گفته شد، تعدد العقاب لا يتوقف على امکان جمع بین الفعلین. چرا؟ به خاطر اینکه عقاب همونطور که قبلا هم توضیح داده شد در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی هم توضیح داده شد، عقاب بر معصیت و مخالفت هست، چون عقاب بر معصیت و مخالفت هست، تعدد عقاب متوقف بر امکان جمع بین الفعلین یا جمع بین الترکین نیست. امکان جمع بین المخالفت، بلکه اونی که تعدد عقاب را درست میکنه اینه که ترک بکنه دو تا مخالفت انجام بده. اگه دو تا مخالفت از شخص صادر بشود این موجب تعدد عقاب میشه. فرمودم ولذا در بحث ترتب گفته شد که اگر مکلف بین ترک اهم و ترک مهم جمع بکنه مستحق دوتا عقاب میشه، چون اهم را ترک کرده است و علی تقدیر ترک اهم مهم را میتوانست انجام بده، با اینکه میتوانست مهم را انجام بده مهم را هم ترک کرده است. چون قدرت بر جمع بین ترکین داشت، هر ترکی مخالفت بود، قدرت بر جمع بین هر دوتا ترک را داشت، هر دو را وقتی هر دو ترک را مرتکب شد مستحق دوتا عقاب میشه. در بحث ترتب این گونه گفته شد. در وجوهات تخییریه مسئله از همین قبیله، مقام هم از همین قبیله. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف هرچند قدرت بر جمع بین الفعله ندارد به خاطر تزاحم در مقام استیفا، تزاحم اغراض در مقام استیفا، ولی تمکن از ترک کلت فعله این را دارد. وقتی معل قدرت علت ترک هر دو ترک را مرتکب شد، دو تا مخالفت از این شخص صادر شده، باید مستحق دو تا عقوبت بشود، دو تا عقاب بشود. و حال آنکه عدم تعدد عقاب و وحدت عقاب در واجبات تخییریه از مسلماتی است که مرحوم آخون نمیتواند به خلاف او ملتزم بشه. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که فرمودن اینکه مرحوم آخون در بله قسم ثانی فرمودن این اغراض در مقام استیفا و تحقق خارجی با هم تضاد دارن، تضاهم دارن، اصلا این فرمایش مرحوم آخون قابل تصور نیست. اینکه خود دوتا فعل در خارج قابل تحقق باشن، قابل جمع باشن، ولی غرض مترتب بر این دوتا فعل قابل جمع نباشن، این فرض بعیدی است، ملحق به انیاب اقواله که بگیم خود دوتا فعل قابل جمع هستند ولی غرض مترتب بر اینا قابل جمع نیستند، بلکه اساسا غیر معقول هست. نه تنها بعیده، بحث تعبیر در محاضرات و همینطور در مصباح غیر معقول هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه غرض مترتب بر فعل می شود. خب این دوتا غرض رابطهش با فعل رابطه معلول با علته. خب وقتی خود این دوتا فعل با هم دیگه میخوان جمع بشن، قابل جمع هستن، قابل تحقق در خارج هستن، غرض هم همراه اون میره دیگه. دیگه معنا نداره بگیم که غرض در ناحیه غرض تضاد هست، اما در ناحیه فعل تضاد نیست. دوتا فعل میتوانن با هم جمع بشن. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که مرحوم آخون فرموده در قسم ثانی از واجبات تخییریه اغراض در مقام استیفا با هم تضاد دارن، تضاهم دارن، جمع نمی شون. سوال می کنیم مراد شما از تضاد بین دوتا غرض چیه؟ آیا مراد شما از تضاد بین دو غرض این هست که بین وجود ترتیبی اینها، بین وجود ترتیبی اینها تضاد هست، یعنی اگر یکی از این دو فعل در خارج ایجاد شد و غرض مترتب بر اون فعل استیفا شد، بعد از اون دیگه استیفای غرض دوم ممکن نیست؟ این احتمال اول که مراد از تضاد بین الغرضین تضاد به حسب وجود ترتیبی هست، یعنی تضاد و تضاهم فقط در وجوب ترتیبی هست و الا وجود اجتماعی اینها مورد تضاد نیست. یعنی اگر مکلف در زمان واحد دو تا فعل را انجام بده، هر دو غرض قابل تحققه. احتمال اول اینه که تضاد فقط در وجود ترتیب، به حسب وجود ترتیبی باشد، اما به حسب وجود اجتماعی هیچ تضادی نداشته باشد. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، این دو تا غرض با همدیگه تضاد دارن، قابل تحقق نیستن. چه به ترتیب در خارج ایجاد بشود دو تا فعل، چه معن ایجاد بشه. تضاد بین اینها مطلق هست، هم به حسب وجود ترتیبی هم به حسب وجود جمعی با هم دیگه تضاد دارن. سوال میکنیم از مرحوم آخوند، مراد شما از تضاد بین الغرضین آیا احتمال اول هست که تضاد فقط بین به حسب وجود ترتیبی هست، یا احتمال دوم هست که تضاد بین الاغراض مطلقه، هم در وجود ترتیبی هم در وجود جمعی. اگه مراد اول باشه، خب اینجا اگه دو تا غرض رو فرض کردیم که به حسب وجود ترتیبی قابل جمع نیستن، ولی به حسب وجود اجتماعی قابل جمعن دو تا غرض، اینجا مولا وقتی ببینه دو تا غرض در اینجا وجود داره و این دو تا غرض در بعضی از صور قابل تحقق، هر دو هم غرض ملزم هستن دیگه، هر کدوم مستقل نسبت دیگری هستن، خب اینجا وظیفه مولا این هست که امر بکنه به ایجاد فعلین معن، چون تضاد فقط در وجود ترتیبی هست، در وجود جمعی که تضاد نیست دیگه. مولا در این مورد حکمت اقتضا میکنه که حکم را ببره روی هر دو، ولی معن دو تا فعل رو مکلف باید با هم انجام بده. اگه غیر از این انجام بدهد، این تفوید غرض ملزم از ناحیه خود مولا هست، با حکمت مولا جمع نمیشه. اگر مراد شما از تضاد اغراض در مقام استیفا تضاد به حسب وجود ترتیبی باشد در مقابل وجود جمعی که بین اینا تضاد نیست، در اینجا حکمت اقتضا میکنه که امر برود روی اجتماع، روی جمع بین الفعلین، و حال آنکه این خلاف ما هو المفروض در واجب تخییری است، چون در واجب تخییری مولا که خطاب میکنه به چند امر میکنه مکلف را به چند تا فعل، معناش اینه که یکی از اینا رو که انجام بدی کافیه، ولو اینها قابل جمع هم باشن ولی لازم نیست جمع بکنی، یکی رو که انجام بدی کافیه. این که طلب به جمع بین الفعلین و به ایجاد فعلین معن فی زمان واحد انجام بشه، این خلاف مفروض در وجوب تخییری است که مرحوم واقوندم نمیتواند ملتزم به این بشود. این اشکال در صورتی که مراد مرحوم واقون از تضاد اغراض تضاد به حسب وجود ترتیبی باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.